9 صبح رسیدیم و در این زمان همکارانم برنامه روزانه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. بشنوید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند. صبح شما بخیر. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. این برنامه مجله علمی رادیو گفتگو هست که تقدیمتون میشه. از شنبه تا چهارشنبه میتونید شنونده ی روزنه باشید. در برنامه امروز هم با شما خواهیم بود و گفتگوهایی رو تقدیمتون میکنیم در مورد موضوعهایی که تا لحظه های دیگر به اونها خواهم پرداخت. گفتگو میکنم درباره شناسایی 19,000 کودک دچار تنبلی چشم در کشور. آغاز سومین مرحله المپیاد دانش آموزی. آخرین تازه های حوزه سلامت. مراعات های غذایی در هوای گرم. و موفقیت و تجاری سازی پروژه سلول درمانی در بیماری ویتیلیگو. ما در روزها و روزگاری که در شرایطی که با کمبود آب روبرو هستیم، از شستن محوطه و خودرو و آبیاری بیرویه فضای سبز باید خودداری کنیم. نکته هایی که در مورد مصرف آب و انرژی در این روزها مطرح میشه رو لطفاً خیلی جدی بگیرید. ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو، برنامه روزنه 9:04.
گفتگوی ویژه.
خانم دکتر افروز سفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
متشکرم و ممنونم خانم دکتر سفاری فرد. از شناسایی 19,000 کودک دچار تنبلی چشم در کشور شنیدیم توی یکی دو روز گذشته. بله. صحبت میکنید در مورد این اتفاق؟
خواهش میکنم. من یه توضیح مختصر در خصوص غربالگری آمبلیوپی یا همون تنبلی چشم خدمتتون عرض کنم. یکی از برنامه‌های بسیار موفق سازمان از سال 75 تا کنون برنامه غربالگری آمبلیوپی هست. آمبلیوپیا تنبلی چشم یک بیماری هستش که یک زمان طلایی داره برای درمان و کودکان 3 تا 6 ساله در این برنامه که در سازمان بهسیسی وجود داره قربال میشن و در واقع اختلالات بینایی و تنبلی چشم اونها شناسایی میشه و با مداخلات به هنگام از بروز معلولیت این کودکان جلوگیری میشه. در سال گذشته ما با یک پوشش 84% داشتیم، یعنی 84% کودکان 3 تا 6 ساله در کشور در این برنامه در واقع قربال شدن و پوشش بسیار خوبی بود نسبت به سنوات قبل و ما تونستیم حدود 19,000 مورد کودکان آمبلیوپیا، کسانی که مبتلا به تنبلی چشم هستن، رو شناسایی کنیم. و خیلی جالب هستش که بدونید که ما سایر اختلالات بینایی مثل حالا عیوب انکساری یا اینکه اختلالات آناتومیکی که در ناحیه چشم وجود داره حدود 65,000 مورد شناسایی شد. خب با مداخله به هنگام و ارجاع به اپتومتریست و تجویز عینک و کمک هزینه‌های حمایتی که سازمان برای خانواده‌های نیازمند در این زمینه در نظر گرفته، میتونیم از معلولیت بینایی این کودکان جلوگیری کنیم.
و روندی که طی میشه در واقع برای این رفع مشکل و به نوعی مسئله مدیریت بشه و حل بشه چگونه است؟ یعنی اون فراینده چیه؟ شما چطوری اطلاع رسانی میکنید برای خانواده ها؟ این کودکان 3 تا 6 سال چگونه در واقع زیر پوشش قرار میگیرن؟ اون 16% که پارسال موفق نشدید که اونها رو در واقع در این کاتگوری ببینید و شناساییشون بکنید، دلیلش چه بوده؟ یه توضیح به همون میدین؟
ببینید، ما برنامه قربالگری ما در یه سری پایگاه‌های انجام میشه مثل مراکز مثبت زندگی که ما در سطح کشور حدود 2500 مرکز مثبت زندگی داریم که حدود 60% اینها پایگاه قربالگری آمبلیوپی رو دارن و آدرس پایگاه‌های ما در سامانه سازمان هست. از طریق حالا برنامه‌هایی که توی صدا و سیما پخش شد در این زمینه، همینطور توی برنامه‌هایی که از طریق رسانه رادیو انجام شد، اطلاع رسانی‌ها انجام میشه. تبلیغات استانی رو داریم، هر استانی تبلیغات مربوط به خودش رو در این زمینه داره، نصب پوستر رو داریم و کلن در این زمینه توی رسانه‌های حالا مجازی هم این اطلاع رسانی انجام میشه. جز برنامه‌هایی هست که تقریبا تمامی خانواده‌ها باش آشنا هستن چون سابقه دیرینه‌ای رو داره. بعد از اینکه بچه‌ها قربال شدن، کودکان 3 تا 6 سال قربال شدن، مواردی که نیاز به تشخیص دقیق‌تری رو دارن به اپتومتریست‌هایی که طرف قرارداد با سازمان بهسیسی هستن ارجاع میشن و در نهایت اگر که تشخیص بر این باشه که نیاز به ویزیت چشم پزشک هست، این ویزیت هم انجام میشه. پوشش ما 84% بود در سال گذشته. برای خودمون خیلی پوشش بسیار خوبی بود، جز برنامه های چون مستثر از این برنامه های قربالگری هیچ وقت به پوشش 100% نمیرسه. ولیکن ما رشد خیلی خوبی داشتیم نسبت به سال قبلش. ما سال قبل بوده 64% بود، الان رسید به 84%. رشد خیلی خوبی داشتیم. همکاران ما در سطح استان ها فعالیت هاشون رو خیلی وسیع انجام دادن، تعاملاتی رو با اداره خانه های بهداشت داشتن، تونستن از طریق سیستم پیامک اطلاع رسانی به خانواده ها بکنن که مراجعه داشته باشن تو این زمینه. و من فکر میکنم اون 16% که حالا به قول فرمایش شما باقی مونده، شاید خانواده هایی هستن که ترجیحشون اینه مستقیما به چشم پزشک مراجعه کنن و یا اینکه در برنامه های قربالگری آموزش پرورش که برای بچه های 5 تا 6 سال قبل از ورود به مدرسه در واقع این کارو میکنن، ممکنه که به اونجا مراجعه کرده باشن. و این رو هم عرض کنم خدمتتون که برنامه قربالگری ما در تمامی سطح کشور، شهر و روستا در حال انجام هست. ما پایگاه های سیار داریم در حاشیه شهرها، در مناطق روستایی حضور پیدا می کنن و در واقع این کار انجام میشه. انشالله بتونیم به پوشش بالاتری در سال 1402 هم برسیم.
و خب حالا بحث تنبلی چشم بحثیه که خیلی خانواده ها از کنارش ساده میگذرن، فکر میکنن که مسئله خاصی نباشه و در واقع مشکل حادی رو ایجاد نمیکنه، اما در نهایت ممکنه حتی این مسئله به نابینایی یا حتی خدمت شما عرض بکنم که
کمبینایی شدید
منجر بشه و در نهایت یک معلولیت رو ایجاد میکنه. این 19,000 نفر از بین چه تعداد بچه‌هایی که
سال گذشته ما 4,100,000 کودک رو غربال کردیم. این جمعیتی که آمبیلیوپای شناسایی شده که 19,000 تا بودن از بین 4,100,000 کودک بودن.
یعنی یه چیزی حدود 0.5%.
ولی خب قابل توجه. بله
بله. و این 0.5%ی که شناسایی شدن الان مسیر درمانیشون چه شکلی خواهد بود؟
ببینید عرض کردم به اپتومتریست مراجعه میکنن، تجویز عینک میشه، خانواده هایی که نیازمند هستن کمک هزینه عینک رو سازمان بهزیستی و همینطور بنیاد 15 خرداد که با ما تفاهم نامه همکاری دارن پرداخت میکنن، کمک هزینه به خانواده ها پرداخت میشه، پیگیری انجام میشه برای اینکه به مداخلات لازم رو دریافت کنن، پیگیری هم انجام میشه. کودکانی که به شناسایی میشن تا 10 سال پیگیری انجام میشه براشون، مراجعات متعدد در واقع انجام میشه، غربال های متعدد دوباره انجام میشه تا اینکه مطمئن بشیم که مشکلش حل شده و انشالله که بتونیم در کاهش بروز معلولیت نقش خوبی داشته باشیم.
چقدر قابل درمانه؟
اگر که در این سن 3 تا 6 سال تشخیص داده بشه و درمان بشه تقریبا میتونیم بگیم که درصد بالایی درمان میشه و از بروز معلولیت بیناییشون، حالا کم بینایی شدید یا نابینایی، پیشگیری میشه. درصد بسیار قابل توجهی هستش.
و این 0.5%ی که شما بهش رسیدین در سال گذشته با مقیاس‌های جهانی اگر بخوایم مقایسش بکنیم
تقریبا همین هستش.
آها، یعنی تقریبا برابر نرخ.
بله،
ابتلای ما با نرخ جهانی برابره.
بله بله،
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم،
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم از خانواده ها که در این برنامه ما رو یاری بکنم با مراجعات به موقع بتونیم از معلولیت کودکانشون پیشگیری کنیم.
این مراجعه به موقع رو هم تعریف میکنید خانم دکتر صفری؟
عرض کردم در بین 3 تا 6 سال بچه ها باید هر سال غربال بینایی انجام بشه، یعنی هر کودکی در طی سنوات عمرش 3 بار باید این غربال رو انجام بده
و سالی یک بار کفایت میکنه.
بله کفایت میکنه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. روز عالی به خیر باشه.
متشکرم از شما، ممنونم. خدا نگهدار.
دوستان شاید قابل توجه باشه براتون که ماشین لباسشویی در هر بار شستشو معادل 30 بطری 1.5 لیتری مصرف میکنه. برای کاهش مصرف آب از حد اکثر ظرفیت ماشین لباسشوییتون استفاده کنید لطفاً. بررسی و جلوگیری از چکه شیرهای منازل نقش مهمی در کاهش اتلاف آب داره. شستشوی خودرو در خانه باعث اتلاف بسیار زیاد آب آشامیدنی میشه. لطفاً دقت کنید. نه و چهارده دقیقه است، عذرخواهی میکنم، 9:14:20 است و شما شنونده برنامه روزنه هستید از رادیو گفتگو. روزنه یک برنامه و مجله علمی رادیویی هست که از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت‌های 9 تا 10 بامداد تقدیمتون میشه. ما در برنامه روزنه به موضوعهای مختلف علمی میپردازیم و سعی میکنیم که در موردشون صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر کیانا فرحی، سلام میکنم به شما، صبح عالی بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر، خوشحالم در خدمتتون هستم و صبحتون بخیر باشه.
خیلی متشکر و ممنونم سرکار خانم دکتر فرحی، خدمت شما هستیم. آخرین خبرهای حوزه سلامت رو از شما خواهیم شنید.
بله، مهمترین خبر دنیای سلامت گرمای هوا هست و گرمایی که برای گروه های پرخطر مثل سالمندان و افراد بالای 65 سال، بچه‌های زیر 5 سال، کسانی که بیماری کلیوی دارند و یا کسانی که دیابت دارند، هوای خطرناکی به حساب میاد. می‌دونیم که تعطیلاتی رو هم داشتیم در کشور خودمون، ولی هوا همچنان گرم هست و ما چون مشکل گرمازدگی رو این روزا خیلی داریم توی اورژانس‌ها، من خواهش می‌کنم که همه کسانی که به هر دلیلی لازم بیرون از منزل باشن یا در محیط های سرباز هستن، مثلا کشاورزان، کسانی که تعمیرکارن، کارگران ساختمانی، کسانی که در مناطق ساحلی به هر حال کارشون هست، هر یک رو یک لیوان آب میل بفرمایند که دوچار گرمازدگی نشن، چون گرمازدگی با گرفتگی عضلات شروع میشه و با رفتن به کما به بالاترین حد خودش میرسه. این اولین نکته بود. دومین نکته که
پس هر 15 دقیقه یک لیوان آب.
بله، هر 15 دقیقه یک لیوان آب. ترجیح بر این است که در واقع این آب همراه با ترکیباتی مثل کمی شکر باشه، یا اگر که در واقع منطقه خیلی گرمی هستن.
خانم دکتر صداتون متاسفانه،
صدای منو دارین؟
بله الان دارم صدای شما رو.
یعنی اوترایم کنم،
ترجیح
این هست در مناطق که شرجی هست، مثلا ماهیگیران عزیزمون هستن یا کسانی که در مناطق کویری مشغول فعالیت هستن، یک قاشق شکر، یک قاشق نمک در آب حل کنن. این سرم خوراکی میشه، بهترین در واقع ماده.
خانم دکتر باز هم جا به جا بشین لطفا.
باز هم جا به جا بشین. بله الان چطوره؟ الان
بفهم.
الان خوبه؟
بفهم.
اگر خب اون دستور سرم خوراکی رو من نمیدونم، صدای من رو داشتین یا دوباره متداد؟
اگر بگین دوباره بد نیست.
چش حتما. همه کسایی که در مناطق با آفتاب شدید هستن یا طولانی مدت در معرض نور آفتاب هستن، یک لیوان آب، یک قاشق شکر، یک قاشق نمک، این در دست ترین سرم خوراکیه برای افراد. یه قاشق شکر و نمک رو در آب حل کنن و هر ساعت یک لیوان از این بخورن. مزهش خوب نیست، من هم قبول دارم، ولی چون وقتی ما در معرض آفتاب شدید هستیم، املاح رو هم از دست میدیم، طبعا آب خالی برای ما کفایت نمی کنه. این هم از لحاظ در واقع سرم خوراکی که خدمتتون عرض کردم. یه نکته مهم دیگه، میزان اشعه فرابنفش هست. ما فقط دست گرما رو نداریم، میزان اشعه فرابنفش به 10 برابر بالاترین حد مجازش رسیده که برای سرطان‌های پوستی بسیار زنگ هشدار به صدا در اومده. حتی اگر قراره که ما یک لحظه بریم بیرون باید ضد آفتاب بزنیم. طبق آماری که منتشر شده اتفاقا میزان عوارض آفتاب در کسانی که کوتاه مدت رفتن در معرض آفتاب و رعایت نکردن بیشتره تا افرادی که حرفه و کارشون به نفعی است که طولانی مدت در معرض آفتاب است، چون اونها پوستشون به دلیل در معرض آفتاب بودن تیره تر شده. ولی وقتی ما یه لحظه میریم و معرض آفتاب قرار میگیریم و میاییم پوستمون خیلی آسیب میبینه. این هم در مورد اشعه ماورای بنفش که خب خیلی خطرناکه و من خواهش میکنم همه افراد، خانم، آقا، بالای 6 ماه از یه ضد آفتاب مناسب استفاده کنن. ضد آفتاب ایرانی هم خیلی خوبن و مورد تایید هستن و استانداردن.
بسیار عالی، ممنونم از نکته‌ای که گفتین و بسیار هم مهمه. حالا در یک حقیقتی همه متفق القول هستیم، تابستان امسال یکی از گرمترین تابستان‌های
بله واقعا
همه این سال‌هایی بوده که ما در ذهنمون داریم، در خاطرمون داریم. متعلق به یک ناحیه و یک نقطه خاص هم نیست، تمام ایران این در واقع آفتاب داغ و سوزان تابستانی رو دارن تجربه میکنن. یه جاهایی حالا مثلا در شمال کشور مشاهده بارندگی های پراکنده بودیم که امیدوارم هرچه بیشتر باشه، هرچه زیادتر بشه و این تلطیف آب و هوایی هم اتفاق بیفته، هم اون کم بوده آب جبران بشه به نوعی. ولی از نکته هایی که مد نظر هست نباید غافل بشیم. خیلی متشکرم و ممنونم از شما سرکار خانم دکتر کیانا فرحی عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، اختیار دارین. من فقط اگر فرصت بشه در 30 ثانیه من یه نکته ای که اگر که ما سفر طبیعتگردی داریم میریم یا به مناطق میریم که مطمئن نیستیم آب لوله کشی داریم استفاده میکنیم، چون فصل وبا هست، گزارشات وبا رو از کشورهای همسایه ایران مرتبا داریم دریافت میکنیم، دقت کنیم که حتما آب رو باید بجوشونیم. وبا گزارش شده، در مرزهای ایران دیده شده و حتما حتما آب رو بجوشونید. حتی اگر داخل کشور هستید و جایی هستیم که نمیدونین آب برال تصفیه شده است یا نه، یه آب چشمه، آب رودخانه، آب سد، اینها رو حتما دقت کنید که وبا برال یکی از بیماریهایی که مخصوص فصل گرم سال هست، حتما آب جوشیده استفاده کنند و انشالله که سلامت باشن.
انشالله. خیلی ممنونم از این نکته به جا و مهمی که گفتید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خوشحال شدم.
خدا
ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
حالا که صحبت در مورد آب شد، باید به این نکته هم اشاره بکنم که نشتی لوله های آب مخصوصا اگر به صورت پنهان باشه مقدار زیادی هدر رفت در پی داره. نشتیابی به موقع میتونه از بروز حوادث احتمالی، قطع آب و پرداخت هزینه های سنگین جلوگیری کنه. اما با 2 دقیقه کاهش زمان حمام حدود 25% از مصرف آب کم میشه. این مقدار معادل 320 بطری آب معدنی نیم لیتریه. خانم مهندس نسیم زوقی، مدیر اجرایی باشگاه دانش آموزی ستاد نانو، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. خانم زوقی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
خانم مهندس سوقی، آغاز سومین مرحله المپیاد دانش آموزی نکته‌ای هستش که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. وقتی میگیم المپیاد دانش آموزی باید برگردیم حداقل فکر میکنم به 30 سال پیش. موضوع چه هست که اینجا سومین مرحله در واقع از المپیاد دانش آموزی در چه رشته هایی داره برگزار میشه و با چه روی کردی؟
المپیاد دانش آموزی که حالا چون به نظر باشگاه دانشگاه جوان جوان هست، المپیاد ها تقریبا از حالا اواسط تیر ماه مرحله نهاییشون شروع شده، ولی ما متولی برگزاری حالا با همراه باشگاه دانشگاه جوان جوان متولی برگزاری المپیاد نانو هستیم.
بله، چندمین دوره المپیاد هست که داره برگزار میشه؟
امسال ما 14 دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری رو داریم
و در حوزه نانو، یعنی 14 سال دیگه.
بله بله، این 14 دوره تو حالا دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو هست.
بسیار عالی. یه توضیحی میدین بهمون اینکه در واقع فناوری و نانو رفته و در سطح مدرسه داره بهش پرداخته میشه، این فرصت برای رشد در سطح مدرسه فراهم شده، اتفاق میمون و مبارک و خوبیه و به راحتی نمیشه از کنارش گذشت. به همه کسانی هم که این 14 زحمت کشیدن تا این اتفاق خوب بیفته واقعا باید خسته نباشید بگیم. اما یه توضیحی بدین بهمون که روی کرد اصلا چه هست، چگونه بهش در مدرسه پرداخته میشه و دانش آموزان در این المپیاد در واقع چگونه شرکت میکنن؟
المپیاد دانش آموزان و فناوری نانو در پی اولین انجمن نانوی دانشجویی ایجاد شده، یعنی کلا باشگاه دانش آموزی نانو به این صورت ایجاد شده و حالا کلا ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تو بخش ترویج، هدفشون ترویج فناوری نانو بین اقشار مختلف است که یک بخش از این بخش ها بخش دانش آموزی هستش که متولی اون باشگاه نانو هست، یعنی مسئول برگزاری دوره های آموزشی و برگزار کننده المپیاد مرحله نهایی و جشنواره و مسابقات مختلف با باشگاه دانش آموزی نانو هستش. هدف هم این بوده که چون ما دوست داشتیم که نانو گسترش بیشتری پیدا بکنه و بحث حالا علمی بچه ها بیفتن به مسیر پژوهش و تو زمینه فناوری نانو که علم نوینی هستش فعالیت بکنن، این رو از سطح دانش آموزی شروع کردیم که بچه ها هر چه زودتر با این فناوری آشنا بشن تا مسیر خودشون رو برای ورود به دانشگاه انتخاب بکنن. یعنی کسانی که علاقه من هستن به این حوزه میان، چون که ما علاوه بر این یک سری آموزش ها رو روی سایتمون داریم، توی سایت باشگاه نانو یک سری آموزش ها رو داریم و یک سری مقالات هستن که به صورت کاملا رایگان در اختیار دانش آموزا قرار میگیره، یک سری فیلم های آموزشی هست که بچه ها اینها رو مطالعه میکنن و ما برای اینکه برای بچه ها انگیزه ایجاد کنیم یک سری مسابقات رو ایجاد کردیم که حالا از همون سال اول اولین پروژه حالا بحث المپیاد دانش آموزی بوده. برای ورود به مدارس هم ما با یک سری نهادهای ترویجی داریم که یک سری مدارس و پژوهشسرهای دانش آموزی هستند که حالا تحت نظر آموزش پرورش این پژوهشسرها فعالیت میکنن و یک سری آموزش ها داخل پژوهشسرها هست، ثبت نام های بچه ها داخل پژوهشسرها هست، یک سری از پژوهشسرها به تجهیزات نانوئی تجهیز شدن و بچه ها میتونن در اونجا کارهای علمی رو انجام بدن، میتونن پژوهش کنن یا حالا مقاله بدن.
تعداد بچه هایی که امسال در المپیاد شرکت کردن چند نفر بودن؟
دوره اول 4500 نفر بودن، چون ثبت نام از آذر ماه سال گذشته شروع شد، توی مرحله اول که یک آزمون تستی بود 25 تا سوال تستی بود و بچه ها از یک درصدی بیشتر که می زدن وارد مرحله دوم می شدن. مرحله دوم اردیبهشت ماه برگزار شد و تقریبا نزدیک 798 نفر وارد مرحله دوم شده بودن از سراسر کشور که توی یک سری حوزه های خاص آزمون مرحله دوم که حضوری بود و آزمون تستی و تشریحی بود 20 سوال تستی و 6 سوال تشریحی این آزمون را دادن و الان بچه هایی که وارد مرحله نهایی شدن 41 نفر اول مرحله دوم هستن و برگزیده های ما هستن و در حال حاضر توی این دوره علمی و عملی، چون بچه‌ها کارهای آزمایشگاهی انجام میدن، حالا ادامه توضیح میدم خدمتتون، توی این مرحله با توجه به این امتیازاتی که بچه‌ها کسب میکنن رنگ مدالشون مشخص میشه.
درست. بعد به شکل انفرادی یا گروهی؟
انفرادیه. ولی در کل چون کار آزمایشگاهی بچه‌ها انجام میدن، ما بچه‌ها رو گروه بندی می‌کنیم، چون می‌خوایم بچه‌ها کار تیمی و کار پژوهش که به صورت